ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگر کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. یک هفته پس از بحث و جنجال گسترده درباره گفتگوهای فاش شده وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف از خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، درخواست بخشش کرد. آقای ظریف در صفحه اینستاگرامش تاکید کرد که سخنانش در فایل صوتی صادقانه بوده، ولی افزوده است که اگر می‌دانست جمله‌ای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا می‌کند، آن را به زبان نمی‌آورد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که منتشر شد، انتقادهای بی‌سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داده و قاسم سلیمانی را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. طرفین برجام دور سوم مذاکرات وین را در اول ماه مه متوقف کردند. به گفته آنها گزارش‌های متضادی از کارهای پیش رو دیده می‌شود. نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ایران و ایالات متحده با اظهار تأسف از میزان اندک پیشرفت در مدت زمان کوتاه تصمیم گرفتند ادامه مذاکرات را به هفتم ماه مه موکول کنند. این گفتگوها با هدف ایجاد نقشه راه واشنگتن در جهت لغو تحریم‌های خود علیه ایران و بازگشت تهران به رعایت تعهدهای برجامی‌اش تمرکز دارد. پیشتر عباس عراقچی، رئیس هیئت نمایندگی ایران، تاکید کرده بود که تاکنون درباره رفع تحریم در حوزه نفت و گاز، صنعت خودرو، امور مالی، بانکی و بنادر توافق صورت گرفته، اما درباره زمان توافق نهایی اظهار بی اطلاعی کرده بود. یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عدم واکسیناسیون پاکبانان افغانی گفت اگر قانوناً نمیتوان به پاکبانان افغان واکسن تزریق کرد، آیا قانوناً میتوان آنها را به کار مشغول کرد؟ به گزارش ایسنا، حجت نظری روز یکشنبه 12 اردیبهشت در جلسه هفتگی شورای شهر تهران گفته است که خودداری از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی به دلیل نداشتن کد ملی صورت گرفته است. خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن کرونا به پاکبانان افغان در حالی صورت میگیرد که پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، از واکسیناسیون اتباع افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران به سر میبرند، خبر داده بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره افزایش چالش‌های مهاجران افغان، حتی مهاجران قانونی، منتشر شده و در برخی موارد مهاجران از حق باز کردن حساب بانکی، خرید سیم کارت تلفن همراه، خرید مسکن و خودرو محروم شدند. به دنبال درگیری مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان که دست کم 49 کشته بر جای گذاشت، این دو کشور اعلام کردند بر سر یک آتش‌بس کامل مرزی توافق کردند. این توافق در نشست مشترک رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در قرقیزستان به دست آمد. مقامات رسمی می‌گویند امام علی رحمان و صدر جباروف، رؤسای جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان، هم به صورت تلفنی صحبت کردند و در خصوص گام‌های بعدی به رایزنی پرداختند. و اینکه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد هیئتی متشکل از مسئولان ارشد سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی دولت آمریکا روز شنبه اول ماه مه سفر خود را به امارات، اردن، مصر و عربستان آغاز کردند.
سپاسگزارم از کیان معنوی و در ادامه مجله نیمروزی. به اظهارات ضد و نقیض دولت و مجلس درباره وضعیت کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید خیز چهارم را پشت سر گذاشتند، مجلس در مورد فاجعه انسانی هشدار میدهد. معاون وزیر خارجه ایران از توافق بر سر خروج نام بیشتر افراد و نهادها از فهرست تحریم‌های آمریکا خبر داد. در این باره هم از یک کارشناس خواهیم شنید. و در گزارشی هم به تنش لفظی میان کره شمالی و آمریکا می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در حالی که وزیر بهداشت ایران از پشت سر گذاشتن خیز چهارم کرونا در ایران خبر داده، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید شمار بستری ها زیاد است و بیمارستان ها مملو از بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. در همین حال برخی نمایندگان مجلس در مورد بروز فاجعه انسانی هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده درود به تو، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
رضا، همونطور که تو اشاره کردی، ابراز نظرها در مورد بحران کرونا و وضعیت کنونی در ایران طبق معمول ضد و نقیض. از یک سو سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که در حال پشت سر گذاشتن خیز چهارم کرونا هستیم و گفته که با وجود همه فشارهایی که ویروس جهش یافته وارد کرد، در مرحله سرازیری این قله‌های رو به صعود هستیم. حالا خود این جمله رو هم فکر می‌کنم یکم نیاز هستش که یک مترجم خبره بیاد، چون من متوجه نشدم سرازیری از قله رو به صعود. به هر حال آقای نمکی گفته که در عین حال تا الان نیازی به بیمارستان‌های صحرایی پیدا نکردیم، اما اگر خاطرت باشه 3 هفته پیش انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران اعلام کرد که ظرفیت‌های بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده، باید فکری کرد به حال بیمارانی که مراجعه می‌کنن و برای اینکه سرگردان نباشن جلوی بیمارستان‌ها. این صحبت‌های آقای نمکی رو بذاریم در کنار صحبت‌هایی که چندین نماینده مجلس مطرح کردن نسبت به وقوع فاجعه انسانی هشدار دادن، از جمله فداحسین مالکی نماینده زاهدان، یکی از این افراد هستش که نامه نوشته به وزیر بهداشت و گفته نسبت به شیوع ویروس کرونا جهش یافته که مبدأش هند هست هشدار داده، گفته با ادامه این روند وقوع یک فاجعه انسانی رو خواهیم داشت در استان سیستان و بلوچستان. پیشتر از اون هم ابراهیم رضایی عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که باید مرزها بسته بشه و کسانی که وارد کشور میشن باید به قرنطینه برن و میدونی که مرزهای آبی رو دست کم نبستن و اونطور که دیروز هم اعلام شد بسته نخواهد شد. در مورد مرزهای هوایی هم صحبت‌های ضد و نقیضی هست، هر روز گفته میشه که مرزها بسته شده ولی بعد گزارش‌هایی منتشر میشه که نشون میده که به طور موردی پروازهایی برقرار هست. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفتش که هنوز بیمارستان‌ها مملو از بیمار هست، پذیرش بیمار غیر اورژانسی گفت نداریم، ولی توضیح داد که در اون اوج موج قبلی در یک روز مثلا 23 هزار بستری داشتیم، اما الان به روزانه 50 هزار بستری رسیدیم، که این نشون میده که صحبت‌های آقای نمکی با صحبت‌های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم باز یک مقداری در تعارض هست. خبر دیگر مربوط هستش به ورود 1 میلیون دوز واکسن کرونا چینی به ایران که جمعیت هلال احمر اون رو وارد کرده از چین، و دبیر جمعیت هلال احمر ایران توضیح داده که این واکسن‌ها از طریق جمعیت صلیب سرخ چین امروز وارد کشور شده. و همینطور شهردار تهران هم در مورد تخلفات واکسیناسیون در شهرداری های مناطق صحبت کرده و گفته که برخی از افراد در شهرداری در واقع باشون برخورد شده و از کار کنار گذاشته شدن. بذار
خب در مورد واکسن دو موضوع رو هم بد نیست بهش اشاره کنیم، یکی ادامه واکسیناسیون افراد بالای 80 سال و یکی هم موضوع واکسیناسیون پاکبان‌های افغانستانی در ایران که خبرساز شده.
درسته. از حدود یک هفته هست که واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در ایران شروع شده. اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، قرار هستش که تا پایان این هفته واکسیناسیون این افراد تموم بشه. از هفته های بعد به ترتیب واکسیناسیون افراد 75 تا 80 سال و بعدش 70 تا 75 سال آغاز میشه. اما مشکلاتی رو خبرگزاری ها گزارش دادن، از جمله خبرگزاری رکنا در ایران نوشته که بی‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت به ساماندهی موضوع واکسیناسیون و اینکه سامانه ثبت نام و نوبت‌دهی هم وجود نداره، باعث شده در مواردی افراد بالای 80 سال که در صف واکسیناسیون ایستادن با هم دعواشون شده، با هم برخورد کردن و حتی کار به این کشیده که پلیس بیاد و موضوع رو حل و فصل بکنه. در مورد پاکستانی‌های افغانستانی هم گزارش‌های وجود داره از عدم واکسیناسیون این افراد در ایران به دلیل نداشتن کد ملی. امروز عضو شورای شهر تهران حجت نظری در جلسه هفتگی شورای شهر انتقاد کرد از این وضعیت و گفتش که اگر قانوناً نمیتونیم به پاکبان‌های افغانستانی واکسن تزریق بکنیم، چرا قانوناً میتونیم اونها رو مشغول به کار بکنیم؟ و به هر حال این خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبان‌های افغانستانی در حالی هستش که قبلاً اعلام شده بود که همه اتباع افغانستانی، حتی اونهایی که مهاجر هستن و حتی به صورت غیرقانونی در ایران به سر میبرن، واکسیناسیون روی اونها انجام میشه. بزن
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. خب اما در اینجا میپردازیم به گزارش دیگری. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام دیروز از موافقت با خروج نام بیشتر افراد، اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها خبر داد. آقای عراقچی با این همه بدون ارائه جزئیات گفت برخی افراد و نهادها به صورت خاص مورد تحریم واقع شدند که مذاکرات درباره این فهرست هنوز ادامه دارد، اگرچه موافقت شده که بیشتر آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این سخنان در حالی است که به گفته عباس عراقچی هنوز مشخص نیست در چه زمانی و به چه شکلی توافق حاصل خواهد شد و طرف‌های دیگر برجام بدون اظهار نظر در این مورد گفتند که به دلیل نامشخص بودن مذاکرات فعلا قضاوت در این باره زود است. در این مورد دیدگاه بهروز بیات، تحلیلگر و کارشناس امور هسته‌ای را جویا شدیم که با هم بشنویم.
نگاه کنید، اول یک چارچوب بزرگ مشکل رو اگه بپردازیم، آن این که اگر قرار بود فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشته بشن و جمهوری اسلامی هم برنامه هستی شکن عقب بزنه، کوچک بکنه، مسئله براحتی حل می شود. مشکل آنجاست که کل رفتار سیاست جمهوری اسلامی تا منطقه هم تحت سؤال هم و این مسئله رو بسیار مشکل کرده. حالا این که مذاکرات واقعا در چه مرحله‌ای، خبرهای بسیار متفاوتی می‌بینی. البته همه میگن جدیه، همه میگن نشانه‌هایی هم وجود داره که حرکت به پیشی هست، اما من فکر می‌کنم موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. مثلا اینکه مطرحه الان موضوع برداشتن سپاه از لیست تحریم‌ها مشکل بزرگی و اون دقیقا در ارتباط با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامیه. خب یا اینکه پاره تحریم‌های راجع به شخصیت‌های جمهوری اسلامی که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارن، اینا هستن. در هر حال آنچه که میشه به عنوان مفروض قبول کرد اینه که ایالات متحده امریکا و متحدان اروپاییش نمیخوان که وضع به وخامت بکشه، نمیخوان که با توجه به که جمهوری اسلامی شروع کرده برنامه هسته‌ایش هرچی سریع و سریع‌تر پیش میبره، اگر که از کنترل خارج بشه ممکنه که مجبور بشن اقدام نظامی دست بزنن و این کاریه که نمیخوان. از این نقطه نظر بعید نیست که یک توافقی صورت بگیره، اما یک برجام موقت خواهد بود. اگر که در این فاصله زمانی کوتاه که هست، یکی به لحاظ توافق آژانس با جمهوری اسلامی و یکی هم به خاطر انتخابات جمهوری اسلامی، در این فاصله کم به توافق جدی رسیدن مشکل خواهد بود، اگر به توافقی برسند به نظر من یک برجام موقت خواهد بود، زیرا که اون درخواستهایی رو که غربی ها از برجام داشتند در دور قبل و عملی نشد، آقای خامنه‌ای فقط قسمت مثبت برای خودش رو گرفت، یعنی که تحریما برداشته بشن، اما بقیه سیاستش رو ادامه داد و الان غربی ها همچین سیاستی رو قاعدتا نمیخوان ادامه بدن، ولی در شرایط مخصوصی ممکن است که واقعا راضی بشن به یک نحوی به برجام قبلی برگردن. اما اگر همچی عملی صورت بگیرد، من مطمئن نیستم که حتما صورت بگیرد، اما اگر صورت بگیرد باز یک چیز موقت خواهد بود.
بهروز بیات فود، تحلیلگر و کارشناس امور هسته‌ای از وین. صبح امروز مقام‌های کره شمالی در چند اظهار نظر رسمی اظهارات اخیر کاخ سفید را ادامه سیاست خصمانه آمریکا در برابر کشور خود دانستند. دولت جو بایدن می‌گوید با تلاش برای خلع سلاح کره شمالی به دنبال فاصله گرفتن از چیزی است که به اعتقاد دولت کنونی شکست دونالد ترامپ بوده است. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
کره شمالی به تاکید اخیر دولت آمریکا بر لزوم توقف تهدیدهای این کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد جو بایدن به اعتقاد حکومت کیم جونگ اونگ مرتکب اشتباهی بزرگ شده است. این واکنش از نخستین سخنرانی جو بایدن در کنگره آمریکا سرچشمه می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی خود در نشست مشترک کنگره در سه‌شنبه شب گفته بود برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی که تهدیدی جدی برای امنیت آمریکا و امنیت جهانی است باید متوقف شود و افسوده بود آمریکا از نزدیک با متحدان خود همکاری خواهد کرد تا بتواند از طریق دیپلماسی و بازدارندگی قوی با تهدیدات برخاسته از جانب کره شمالی مقابله کند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز هفته گذشته در سخنانی حکومت کره شمالی را یکی از سرکوبگرترین و توتالیترترین حکومت‌ها در جهان خوانده بود. در همین امتداد کاخ سفید روز جمعه اعلام کرده بود مقام‌های دولت آمریکا بازبینی سیاست واشنگتن در قبال کره شمالی را تکمیل کردند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته بود دولت بایدن به دنبال رویکردی عملی و سنجیده است و به دنبال بکارگیری ابزار دیپلماتیک برای خلع سلاح کره شمالی است. حالا کره شمالی به اظهاراتی در عکس‌العمل به آمریکا روی آورده و کوان جونگ گان مدیر کل امور آمریکا در وزارت امور خارجه این کشور گفته است
اکنون که سیاست جدید ایالات متحده در قبال کره شمالی روشن شده است، ما هم مجبور خواهیم شد اقدامات مربوطه را با شدت تمام به پیش ببریم، در حالی که زمان برای آمریکا از دست می رود. اگر قرار باشد آمریکا اینگونه به روابط با جمهوری دموکراتیک خلق کره بیاندیشد، این کشور در آینده نزدیک با بحرانی بدتر و خارج از کنترل روبرو خواهد شد، زیرا هنوز سیاست منسوخ شده جنگ سرد را حفظ کرده است.
این مقام دیپلماتیک کره شمالی عبارت بازدارندگی شدید که جو بایدن از آن برای رفع تهدیدهای کره شمالی استفاده کرد را یک تابلوی تبلیغاتی جعلی برای پوشاندن اقدامات خصمانه آمریکا و به باور خود وسیله‌ای برای تهدید هسته‌ای کره شمالی توصیف کرد. در بیانیه‌ای جداگانه وزارت امور خارجه کره شمالی همچنین ایالات متحده را به دلیل انتقاد از سوابق حقوق بشری این کشور مورد انتقاد قرار داد و گفت که این به معنای توهین به کرامت رهبری عالی کره شمالی است. ساختار و تعابیر رایج حکومت کره شمالی برای رهبر خود کیم جونگ اونگ نوعی تقدس قائلند. رویترز میگوید بر اساس رویکرد جدید آمریکا واشنگتن به دنبال معامله‌ای با پیونگیانگ نخواهد بود. تحریم‌های آمریکا و فشارهای بین‌المللی علیه کره شمالی تا کنون نتوانسته است رهبر کره شمالی را وادار کند که برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور را متوقف سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا کوشید تا از طریق رویکردی متفاوت با کره شمالی به توافق دست یابد، اما به نتیجه‌ای نرسید. اکنون و با مجادلات رخ داده در بیان مقام‌های دو کشور باید دید آینده این مناسبات به کجا می‌انجامد و بر معادلات جهانی چه تأثیری خواهد گذاشت.
امیر پوریا گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به بررسی واکنش‌های کاربران در فضای مجازی و موضوعی که بیشترین واکنش‌ها رو به دنبال داشته شرایط وحید افکاری در زندان هست. برادر وحید افکاری که چندی پیش اعدام شد، همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو دنبال کرده، پشت خط ارتباطی برنامه است. بنیامین، درود به تو، از تو می‌شنویم این جزئیات رو.
سلام میکنم به تو رضا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، دیروز در هیاهوهای انتخاباتی دو جناح جمهوری اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران و همینطور در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در وین، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دو مأمور امنیتی، اینگونه که در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری آمده، با مراجعه به زندانی که وحید افکاری، برادر نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده در اون حضور داشته، او رو تهدید کردند که اگر تن به اعتراف اجباری علیه خودش و برادر کشته شدهش نده، او رو میکشن. در واقع تهدید به مرگ کردند وحید افکاری، برادر نوید افکاری رو. کاربرها به این موضوع واکنش نشون دادن، خیلی‌ها ابراز نگرانی کردن از وضعیت در واقع زندانیان سیاسی در ایران و اینکه مبادا در غبار حالا این هیاهوهای انتخاباتی اونها فراموش بشن. کاربری نوشته به نام سخنگستر، با حساب کاربری سخنگستر نوشته: وحید افکاری در زندان تهدید به اعدام شده. اون وقت دغدغه برخی فعالان حقوق بشر مشارکت مردم در انتخابات و شدن بلندگوی نامزدهای دو جناح اصولگرا یا اصلاح طلب جمهوری اسلامی. شما حتی در گفتار و کردار هم نمیتونید پایبند به حقوق بشر باشید و از مردم دفاع بکنید. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که خیلی جالبه که یک خانواده رو داغدار کردن با کشتن نوید افکاری، اما همچنان هم دارن ادامه میدن و بقیه اعضای خانواده رو هم در واقع دارن تهدید میکنن، از جمله وحید افکاری رو. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و نوشته که سکوت ما، کاربری به نام آبر در حساب کاربری توییتر خودش نوشته که سکوت ما مساویست با مرگ و فراموشی وحید افکاری. نمیخواهیم دوباره چله نشین و عزادار جوانی دیگر باشیم. اشاره هست به در واقع مرگ، در واقع اعدام و کشته شدن برخی جوانانی که در ماهای پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی یا بر اساس حکم‌های قضایی اعدام شدند و کشته شدند. کاربر دیگر هم اشاره کرده به آزادی آرش صادقی و این موضوع رو در واقع خوشایند دونسته و در این حال نوشته: اما آن سوی دیگه وحید افکاری در واقع با خطر مرگ روبروی او رو تهدید می‌کنند و این یعنی این که جمهوری اسلامی از اتحاد ما میترسه و هزینه کلان در واقع برای اون هستش که این خبرها رسانه‌ای بشه و مطرح بشه تا جان زندانیان سیاسی و عقیدتی از گزند تخریب و همینطور خطر مرگ یا احکام تازه و اتهام‌های تازه در عموم بمونه. کاربر دیگری به نام نقی هم در توییترش نوشته: وقتی جامعه هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده، حرف سیاسی و دفاع از حقوق فعالان سیاسی معنایی نداره. مشکل اینجاست که مردم باید بپذیرن که جان این فعالان سیاسی دارای اهمیته و این رو باید کاملا درک بکنن. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و اشاره کرده به ماجرای اعدام نوید افکاری و گفته که همونطوری که نوید افکاری استمداد خواهی کرد، طلب یاری کرد از مردم موقعی که قرار بود اعدام بشه و فهمیده بود که برای گلوی او تنابداری در نظر گرفتن، الان هم صدای وحید افکاری برادرش تنین انداز شده و بایستی که تمام آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا به این موضوع واکنش نشون بدن و این موضوع رو در اولویت گفته ها و رفتارهای خودشون بگذارن.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر. به پایان این مجله رسیدیم، اما پیش از این که این مجله رو به پایان ببریم، خیلی کوتاه عرض کنم که وزارت بهداشت در تازه ترین خبری که منتشر کرد اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 394 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و همینطور از شناسایی 18000 و بیش از 18000 مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که البته آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس آمارها رو حد اکثر چندین برابر آنچه اعلام میکنه که وزارت بهداشت اعلام کرده. پیش از اینکه این مجله رو به پایان ببریم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی ویژه. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
وقتی در 54 سالگی کشته شد، به مدت 10 سال مشهورترین فراری در دنیا بود. مردی بلند قامت که اگرچه متولد عربستان سعودی بود، اما در مقاطع مختلف زندگیش کشورهایی چون افغانستان و سودان را به عنوان محل زندگی برگزیده بود و در نهایت خانه‌ای در قلب پاکستان جایی بود که در آن کشته شد. دامنه فعالیتش از تجارت تا همراهی با گروه‌هایی مثل مجاهدین در افغانستان و ستیز جویانی در سودان و سومالی را شامل می شود. اما شهرت جهانی او ناشی از بنیانگذاری گروهی به نام القاعده، آمریکا ستیزی و حملات 11 سپتامبر سال 2001 است. امروز دوم ماه مه، 10 سال از زمانی که باراک اوباما بر صحنه تلویزیون ظاهر شد و خبر از کشته شدن اسامه بن لادن داد می گذرد. در این 10 سال شاید کمتر از القاعده شنیدیم، اما در این 1 دهه گروه هایی که روی کردشان مشابه گروهی بود که اسامه بن لادن رهبری می کرد سر برآوردند و در مواردی مانند داعش بحرانی جهانی را رقم زدند. در این 10 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن، من هانا کاویانی به سراغ همکارم مجید خان از رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رفتم، خبرنگاری که سالها رد پای اسامه بن لادن را دنبال می کرد و امروز همچنان در پی یافتن پاسخهایی درباره او و دوران پس از کشته شدن این رهبر القاعده است. گفتگو با همکارم مجید خان را از همان شب دوم ماه مه سال 2011 شروع می کنم، ساعتی پیش از آن که او و همکارش برای یک برنامه زنده رادیویی از پراگ خبر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ابوتاباد در چند 10 کیلومتری شمال اسلام آباد را دریافت کردند.
And when we came to the office at that time, most of the time we come at 2 a.m.
حدود 2 صبح بود که من به دفتر اومدم و داشتم روزنامه ها و فضای آنلاین پاکستان رو بررسی میکردم تا برای برنامه‌ای که 5 صبح داشتیم آماده بشم. توی رسانه های پاکستان و شبکه های اجتماعی خبری اومد که یه هلیکوپتر نظامی توی ابوتاباد سقوط کرده. اون روز با همکارم شاهین بونیری کار میکردیم. به شاهین گفتم این به نظر خبر مهمی میاد. تلاش کردیم از خبرنگارمون تو محل اطلاعاتی بگیریم که اونا هم چیزی نمیدونستن و ما تنها با یه خبر سقوط هواپیمای نظامی تو ساعات اولیه صبح و اینکه مقام‌های نظامی پاکستان هم اظهار نظری نکردن روی آنتن رفتیم. حدود 1.5 ساعت بعد بود که باراک اوباما توی تلویزیون ظاهر شد و خبر عملیات رو داد.
شما در این زمان چندین سال بود که موضوع مشخص القاعده و عملیات ضد تروریسم آمریکا رو دنبال می‌کردید. وقتی خبر سقوط هلیکوپتر در ابوتاباد رو شنیدید، آیا اینم به ذهنتون خطور کرد که شاید عملیاتی مرتبط با بن لادن مثلا بوده؟
سانحه سقوط هلیکوپتر واسه ما فقط یه خبر سانحه هوایی بود. این شهر به شدت محافظت شده است و به شهر ارتش مشهوره. بخش‌های مختلفی از ارتش اونجا مستقره. سربازخونه‌های زیادی داره. تاریخ این شهر با ارتش گره خورده. ببینین پیش از اینکه خبر کشته شدن بن لادن تو ابوتاباد منتشر بشه، گزارش‌های مختلفی از نقاطی از پاکستان می‌رسید که رهبران مختلف این گروه‌ها توی شهرهای در حال دستگیر شدنن، مثل ابو زبیده یا خالد شیخ محمد که یکی توی پنجاب و یکی دیگه توی راولپندی نزدیک پایتخت گرفته شد، یکی دیگه تو کراچی دستگیر شد. در نتیجه این افراد مهم توی القاعده در حال دستگیر شدن توی شهرهای مختلف بودن. برخی از اونا با گروه جماعت اسلامی که یک گروه مذهبی سیاسی تو پاکستان ارتباط داشتن. خالد شیخ محمد از جمله رهبران محلی این گروه بود.
لوکال جماعت اسلامی لیدر این دالپندی.
خب چه شرایطی در جریان بود؟ از اون طرف هم توضیح دادید.